الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اخبار ترجیح بود. عرض کردیم دو تا خبر جامع در موضوع ترجیح داشتیم، یکی مقبوله و مرفوعه. مقبوله رو خب سندن بعضی ها تصحیح کردن، یکی از دوستان فرمشت حضرت آیت الله وحید رو فرستاد که ایشون 12 وجه برای تصحیح سندی مقبول مطرح کردن، البته در جمعیش هم اشکال کردن، حالا وجوهش بعضیش وجوه خیلی، ولی به هر حال خواستم بگم که ادهی تصحیح کردن، ولی ما به لحاظ دلالت عرض کردیم که مقبول ناظر به تعارض دوتا فتواست و ترجیح بین دوتا فتوای متعارضه. اما مرفوعه که به لحاظ متن تقریبا در موضوع بحث ما بود، به لحاظ سند چرا گفتیم که این چیز لااقل اینه که مجمله دیگه، یعنی قابل اخذ نیست. عرض کردیم از منظر بیرونی هم وقتی نگاه کنیم، اگر بعضی از فقها ها میگن این مال حکمینه، بعضی میگن مال فتواست، بعضی میگن مال دوتا روایته، منوشی که اجمال داره که به هر حال فقهای بزرگی با این حدیث مواجه میشن و هر کدوم موضوع حدیث رو یه چیزی تشخیص میدن. این خودش میتونه شاهد بر اجمال باشه. اگر مبین بود و ظاهر بود که اینطوری نبود که بعضی از فقها بگن این مال فتواست، بعضی بگن مال دوتا رأی قاضیست، حالا بعضی هم بگن مال روایت. خب اما مرفوع هم عرض کردیم که به لحاظ سند ضعیفه، هرچند به لحاظ متن در ارتباط با تعارض خبرینه. پس این دوتا روایت در لزوم ترجیح که بی اعتبار شد. اما آقای می فهمن روایت ترجیح منحصر به مقبول و مرفوعه نیست، روایت دیگه ای داریم. البته اون روایت دیگه جامع همه مرجحات مطرح نیست، اونها بعضیاش به دو تا مرجح اشاره داره و بعضیاش به یک مرجح. اون دو تا مرجح یکی موافقت کتاب و مثلا مخالفت عامه است، بعضی خصوص مخالفت عامه یا خصوص موافقت کتابه. پس ما حالا امروز به دنبال اخبار ترجیح دیگه‌ای غیر از مقبول و مرفوعه ایم. البته جامعه همه مرجحات نیست که میخونیم ببینیم که آیا از اونها میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. یکی از روایات ترجیحی که بعضی از بزرگان بهش استناد کردن و این دوتا مرجحی که در این روایت اومده به عنوان مرجحات پذیرفتن، هرچند مقبول و مرفوعه رو رد کردن، روایت قطب الدین راوندی است. مارواه قطب الدین سعید ابن هبت الله راوندی ان محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد ان ابیه ما ان ابی البرکات علی ابن الحسین ان ابی جعفر ابن بابوی ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان ایوب ابن نوح ان محمد ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این روایت قطب الدین راوندی است. حالا متنشو براتون بخونم. قال الصادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله. وقتی که دو حدیث مختلف به شما رسید، این دو حدیث رو بر قرآن عرضه کنید. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. هر کدوم که موافق با کتاب الله بود بگیرید، هر کدوم مخالف با کتاب الله بود اونو رد کنید. فَإِلَّمْ تَجَدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر مضمون اونها رو در قرآن پیدا نکردید، فَأَعْرِزُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، این رو با روایات عامه عرضه کنید، مقایسه کنید. فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ، هر کدوم موافق با اخبار عامه بود بذارید کنار. و ما خالف اخبارهم فخذوه، و هر کدوم مخالف با اخبار عامه بود اونو اخذ کنید. این روایت قطب الدین راوندی. خب در اینجا دو تا مرجح ذکر شده. اولا موضوعش اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، ما هم در تعارض حدیث داریم بحث میکنیم، یعنی اینکه بگیم تعارض رأی است و تعارض فتوا و اینا نیست، حدیثان مختلفان. حضرت در دو حدیث مختلف میگن چیکار کنیم؟ میگن اول بر قرآن عرضه کنید، ظهور در ترتیبم داره. پس اولین مرجحی که ما در تعارض خبر این و روایت این باید بهش عرض کنیم عرضه به کتاب الله. اما در این روایت حالا در فقه الحدیثش بیشتر بحث میکنیم، حضرت میگن موافقه با کتاب رو عرض کنید، مخالفه با کتاب رو رد کنید. یعنی هم شرط موافقت برای عقص و هم شرط مخالفت برای اعراض. ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. این در حقیقت این یه معیار. معیار دوم فعلم تجدوهما، یعنی ترتیب ازش میفهمیم. اگه این مضمون رو در قرآن پیدا نکردید که موافق و مخالف رو پیدا کنید، فعرضوهما علی اخبار العامه. نکنید در بعضی از روایات داره که ما خالف القوم، ولی اینجا خالف القوم نیست، اخبار عامه است. چون وقتی که از عامه صحبت میشه، عامه عبارت است از روایات عامه و فتاوای عامه. یعنی ما برای مخالفت با عامه، یعنی مخالفت با منقولات اونها یا مخالفت با فتاوای اونها یا هر دوی اینها، ولی در این روایت خصوصا فعرضوهما علی اخبار العامه است، یعنی ربطی به فتاوا نداره. ما وافق اخبارهم فذروه، اگه موافق اخبار عامه بود بذارید کنار، اگه مخالف اخبار عامه بود فخذوه. اما حالا موافق یا مخالف فتوای عامه به عنوان مرجح ذکر نکرده. میخوام اینو عرض کنم که این مضمون که موافق با اخبار عامه هست غیر از مضمون ما خالف القوم یا وافق القومه، چون وافق القوم با فتوای اونا هم سازگاره، صرفا اخبارشون نیست. چی میفهمید؟ حالا به هر دلیل دیگه این خودش مرجح، یعنی میتونه حکمتش تقیه باشه، میتونه این باشه، ولی حکمت تقیه در فتاوای عامه هم وجود داره، صرفا در اخبار عامه نیست. نکنید این روایت، حالا من به لحاظ متن میگم قوت اول اینه که دقیقا موضوعش اختلاف روایت. نکته دوم اینه که مرجحات در اینجا مترتبا به ترتیب نقش شده. اگه مرجح اول نبود مرجح دوم که الم تجدوهما فی کتاب الله. نکته بعدم اینه که دو تا مرجحی که موافقت کتاب و یکی هم مخالفت با عامه ذکر شده و اینها هم به عنوان مرجح ذکر شده، یعنی مضمونش مضمون اخبار طرح نیست. اخبار طرح عرض کردیم اون اخباری که اصلا حجیت روایت رو منوط به موافقت با کتاب میکنه. پس ما یه روایاتی داریم یه اصلا حجیت روایت منوطه به این، ربطی به تعارض و اختلاف خبره اینم نداری که آیه صد اسمشو گذاشتن اخبار تر. این روایت مضمونش مضمون اخبار تر نیست که حجیت موقوفه با اونه، بلکه در ارتباط با دوتا روایت مختلف و متعارض حضرت بفهمن با دوتا روایت مختلف اینطوری برخورد بکنید. این روایت قطب الدین راوندی. خب این روایت اولین بحث اینه که خب سند این روایت صحیحه یا سند این روایت صحیح نیست، که اگه سند صحیح نباشه دیگه باز به دلالت نمیرسه. در ارتباط با سند این روایت چندین اشکال وجود داره. اشکال اول اینه که صاحب وسائل این روایت رو نقل میکنه از قطب الدین راوندی در کتابی که ایشون در احوال رجال داره. ایشون میگه در کتاب احوال رجال قطب الدین راوندی این چنین روایتی رو نقل کرده. آن میگن ما ندیدیم که قطب الدین راوندی همچی کتابی داشته باشه، کتاب احوال رجال داشته باشه. پس این کتابی که صاحب وسائل از اون داره نقل میکنه، اینه میگه قطب الدین راوندی در کتاب احوال رجال به این سند روایت رو نقل کرده، اصلا وجود این کتاب محل تردیده که اصلا قطب الدین راوندی همچی چیزی داشته یا نه. اینو از وسائل آوردن. سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالتهی التی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها، در اون رساله کتابی که در احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها داره، در اون از این طریق به این طریق این روایت رو نقل کرده. خب اصلا همچی کتابی داشته قطب الدین راوندی یا نداشته این اول کلامه. چه چیز این رو خیلی تبعید میکنه؟ اینه که جناب قطب الدین راوندی دو تا شاگرد داره که این دو تا شاگرد ترجمه استادو که مطرح کردن کتابهای استاد رو برشمردن و هیچ کدوم همچی کتابی برای استاد مطرح نکردن. یکی شیخ منتجب الدینه، یکی ابن شهراشوبه. شیخ منتجب الدین در فهرست خودش اسامی کتاب قطب الدین راوندی رو مطرح کرده و در اون کتاب اصلا هیچ ذکری از رسالت التی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها مطرح نکرده. ابن شهراشوب هم اصلا مطرح نکرده. خب با توجه به این که اینها اومدن ترجمه استادو گفتن، کتابهای این آقا را مطرح کردن، همچی کتابی در اونجا مطرح نکردن و بعید به ذهن میرسه که ایشون همچی کتابی داشته باشه که این دوتا شاگردش بی اطلاع باشن و اینها که میان فهرست کتب استادو مطرح میکنن همچی کتابی رو در کتب استاد مطرح نکنن. این اشکاله. پس اشکال اول اصلا وجود این چنین کتابی برای قطب الدین راوندی است که صاحب وسائل داره از این کتاب نقل میکنه. در جواب این اشکال ادعی که خواستن بگن این سند صحیحه، گفتن که خب معلوم نیست که ابن شهراشوب یا شیخ منتجب الدین در ترجمه قطب الدین راوندی که مطرح کردن استقصا کرده باشن همه کتب رو و قرارشون بر این نبوده که دیگه هر چی رساله و کتاب استاد داره در اینجا ذکر کنن و شاید عدم ذکر این دو بزرگوار که از شاگردان قطب الدین راوندی هم هستن اینه که قرارشون بر استقصاء تام نبوده و چون قرارشون بر استقصاء تام نبوده ذکر نکردن. خب شاهدی هم بر این مسئله وجود داره که قرار اینها بر استقصاء تام نبوده؟ بله. وقتی که شما این دوتا فهرست رو با هم مقایسه میکنید میبینید مثلا در فهرست شیخ منتجب الدین کتابی نقل شده که باز ابن شهراشوب نقل نکرده از قطب الدین راوندی و ابن شهراشوب کتابی رو نقل میکنه که باز شیخ منتجب الدین نقل نکرده. پس از این که میبینیم هر کدوم از اینها از استاد کتابی رو نقل میکنن که دیگری نقل نکرده، میفهمیم اینها در مقام استقصاء تام نبودن. چون در مقام استقصاء تام نبودن، عدم ذکر اینها دلیل بر این نیست که قطب الدین راوندی همچی کتابی نداشته و چه بسا تلمیز دیگری از قطب الدین راوندی این کتاب در اختیارش بوده، استنساخ کرده، بعدم به دست صاحب وسائل رسیده. پس شاهد بر این مسئله همینه که وقتی بررسی کردیم دیدیم که تو این دوتا فهرست کتابهایی است که در دیگری وجود نداره و بعدی هم نداره که به هر حال ایشون مؤلفات زیادی داشته، شاید یکی از شاگردای دیگرشون این رو خلاصه در اختیارش قرار گرفته، استنساخ کرده و بعد به دست صاحب وسائل رسیده. پس این صرفاً بعید شمردنه، یعنی دلیلی بر ضعف روایت نیست. ما حالا باید ببینیم که صاحب وسائل چه سندی به این نسخه داره و الا این که حالا ذکر نکردن چون در مقام استقصاء نبودن. یه چیزی که تأیید میکنه این مسئله رو اینه که این رساله گویه یه رساله خیلی کوچیکی هم هست و این رساله رساله بینامونشانی هم هست، یعنی مثلا یک کتاب دارای اسم عنوان هم نیست، یه رساله کوچیکی بوده بدون نام و عنوان که الان صاحب وسائلم که نقل میکنه اصلا اسمی برای این رساله نمیشناسه. میگه فی رسالتهی التی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها، یعنی یه چیز بینام و نشانی بوده. اگر در فهرست کتب مثلا استاد اینا نقل نکردن، چون یک کتاب اونطوری نبوده، یه جزوه‌ای بوده که ایشون نوشته بوده، شاید اینم دلیل دیگری بوده که اینا به عنوان کتب استادشون نقل نکردن. پس کتاب دارای عنوان اونطوری نبوده، یک جزوه ایشون نوشته، یه رساله‌ای بینامونشون که خود صاحب وسائل هم اصلا نام و عنوانی ازش ذکر نمی‌کنه. از این جهت اینها تقویت میکنه که این چنین رساله‌ای وجود داشته باشه. از جمله چیزهایی که این مسئله رو تقویت میکنه عبارت است از این که مرحوم مجلسی هم میگه رساله‌ای از راوندی وجود داره که اون اسم اون رو میگه رسالت الفقها و میگه از طریق ثقات به ما رسیده. شاید این چیزی هم که مرحوم مجلسی میگه همین رساله ای باشه که صاحب وسائل ازش نقل میکنه. ایشون میگه که بله، از راوندی رساله ای وجود داره به نام رسالت الفقها، از طریق ثقات هم به ما رسیده و میتونه این همین رساله باشه که شیخ این داره تقویت میکنه این احتمال رو که وجود داشته باشه. پس نکنید اولا شیخ منتجب الدین و ابن شهرآشوب در مقام استقصا نبودن و ثانیا این یک کتاب معنون نام و عنوان داری نبوده، یه جزوه ای بوده بینام و نشان. و خب ثالثا هم ممکنه که به هر حال ایشون به جهت کثرت مؤلفات خودش همه این مؤلفات در عصر خودش در اختیار همگان قرار نگرفته باشه. یه استادی رو در نظر بگیرید که مؤلفات زیادی داره و ممکنه که همه شاگردان هم از همه مؤلفاتش با خبر نشده باشن، بعضی ها با خبر شده باشن. همه اینها در حقیقت اون استبعاد اولی رو از بین میبره و تقریبا این چنین اشکالی وجود نداره. البته شیخ اسدالله تستری ایشون میگه این رساله ای که به قطب الدین راوندی نسبت میدن این مال سید راوندیه که معاصر با قطب الدین راوندی بوده. میگه دو تا راوندیه و ایشون میگه مال قطب الدین راوندی نیست. ایشون هم این باز در جهت تضعیفه، ولی به هر حال این اشکال رو اینطوری جواب داد. بسیار خوب. بله در اختیارش. بله. حالا اینو الان بحث میکنیم. ما موارد دیگه هم داریم که صاحب وسائل از بعضی از کتب قطب الدین راوندی نقل میکنه که اصلا اون کتاب نه در فهرست شیخ منتجب الدین نه در کتاب ابن شهرآشوبه، مثل کتاب قصص الانبیاء قطب راوندی. یعنی میخوام بگیم غیر از این رساله ای که صاحب وسائل ازش از قطب نقل میکنه، کتاب های دیگه هم هست که ایشون نقل میکنه و اصلا در فهرست کتب قطب راوندی اون دو شاگرد خودشون نقل نکردن. این تقویت میکنه که اونا در مقام استقصا نبودن که بگیم مثلا اونا داشتن استقصا تام میکردن و از این جهت خلاصه. خب این اشکال اول بود. اشکال دوم، حالا بر فرضی که قطب راوندی همچی کتابی داشته باشه، صاحب وسائل طریقش به این رساله چی بوده؟ او از کجا میدونه این مال قطب راوندیست و چه استنادی به این کتاب داره؟ در ارتباط با طریق صاحب وسائل، ایشون طریق خودش رو به دو کتاب قطب راوندی، قصص انبیا و کتاب خرائج و جراح راوندی مطرح میکنه، ولی خب طریق خودش رو به این رساله مطرح نمیکنه و معلوم نیست طریق صاحب وسائل چی هستن. این طریق صحیحه، طریق صحیح نیست. پس چه بس و قطب راوندی همچی کتابی داشته باشه؟ اصلا فرض کنیم نوشتن بله ایشون همچی کتابی داره، ولی از کجا معلوم اون کتابی که در اختیار صاحب وسائل بوده همون کتاب قطب راوندی بوده؟ این اشکال دومه دیگه. و صاحب وسائل طریق خودش رو به این کتاب نقل نمی کنه. چون طریق خودش رو به این کتاب نقل نمی کنه، پس باز نمیتونیم به نقل صاحب وسائل از این کتاب ما اعتماد بکنیم. این اشکال دوم. در جواب این اشکال گفتن که صاحب وسائل در یه جای دیگه میگه که من اون چیزی که از خلاصه قطب راوندی نقل میکنم به همون طرق سابقه خودمه، یعنی همون طریقی که برای قصص انبیا اینا مطرح میکنه. یعنی اونجا فقط طریق خودش رو به این دو کتاب نقل میکنه، ولی در جای دیگه میگه که و نروی باقی الکتب به طرق سابقه. ما باقی کتب قطب راوندی هم به همین طریق سابق نقل میکنیم، پس طریقش همین طریقیست که به این دو کتاب داره و قابل بررسی است. کما این که خب اون طریقی که به علامه داره، جمیع علامه هم جمیع کتب سعید بن هبت الله راوندی رو طریقش رو مطرح کرده که طریق ما چیست. گفته ما تمام طرقمون اینه. صاحب وسائل هم طریقی که به همین کتاب قصص الانبیا داره همون طریق علامه است. علامه هم که در طریق خودش گفته که جمیع کتب سعید بن هبت الله راوندی رو ما به این طریق نقل میکنیم دیگه. پس در حقیقت طریق صاحب وسائل همون طریق علامه است. طریق علامه هم طریق است که جمیع کتب راوندی رو به این طریق نقل کرده. پس در حقیقت طریق صاحب وسائل هم به کتاب قطب الله راوندی به این دو مسیری که گفتیم ثابت میشه. پس یکی این که خود صاحب وسائل یه جای گفته جمیع کتب رو به همون طریق سابق نقل میکنم و طریقی هم که برای کتاب قصص انبیا نقل کرده طریق علامه است و علامه هم در طریق خودش گفته جمیع کتابهای هبت الله راوندی رو ما به این طریق نقل میکنیم. پس این اشکال دوم هم که این اشکال مرتفع میشه با این بیانی که عرض کردیم. اشکال سومی که وجود داره عبارت هست از این که در سند این روایت هست ان محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد ان ابیهما. محمد و علی دو فرزندان علی ابن عبد الصمد ان ابیهما ان ابی البرکات. میگن که محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد باید اشتباه باشه، باید باشه محمد و علی ابن عبد الصمد نه ابن علی ابن عبد الصمد. محمد و علی دو فرزندان عبد الصمد نه دو فرزندان علی ابن عبد الصمد. علی ابن عبد الصمد خودش ثقه است ولی عبد الصمد ثقه نیست، یعنی توثیق نداره، نه اینکه ضعیفه. اگر باشه محمد و علی ابن عبد الصمد ان ابیهما، خب عبد الصمد توثیق نداره. ولی اگه باشه محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد، نه علی ابن عبد الصمد ثقه است. خب پس تفاوتش چیه؟ اینا ابن علی ابن عبد الصمد باشن یا ابن عبد الصمد باشن؟ عبد الصمد توثیق نداره ولی علی ابن عبد الصمد توثیق داره. خب به چه دلیل این ابن علی ابن عبد الصمد صحیح نیست؟ میگن علی ابن عبد الصمد خودش از مشایخ ابن شهرآشوبه، بعد معنا نداره که قطب الدین راوندی از پسر علی ابن عبد الصمدی که خودش از مشایخ ابن شهرآشوبه نقل کنه، در حالی که قطب الدین راوندی استاد ابن شهرآشوبه. معنا نداشت دیگه، چرا میخندید؟ علی ابن عبد الصمد، علی ابن عبد الصمد خودش معاصر با قطب الدین راوندیه، بعد قطب الدین راوندی بیاد از فرزندان علی ابن عبد الصمد نکنه. چون قطب الدین راوندی خودش از اساتید ابن شهرآشوبه علی ابن عبد الصمد هم از مشایخ شهر آشوبه. بعد باز قطب الدین راوندی بیاد از محمد و علی از پسران علی ابن عبد الصمد نکنه، به خاطر این معنا نداره. پس این باید محمد و علی ابن عبد الصمد باشه. خب اونجا معنا داره دیگه. حالا به هر حال علی ابن عبد الصمد خودش معاصر با قطب الدین راوندی است و مثلا در یک سطح و در یک مرتبه و منزلتن هر دو از مشایخ ابن شهرآشوبن، از همدیگه نقل کردن معنا نداره. ولی اینکه بیاد باز از فرزند علی ابن عبد الصمد نقل بکنه معنا نداره، به خاطر این محمد ابن علی ابن علی ابن عبد الصمد. این اشکال دیگری است که در این روایت شده. خب علی ابن عبد الصمد نیست، محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد. محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد. اینی که تو متنه میگیم محمد و علی ابن عبد الصمد، نه ابن علی ابن عبد الصمد. آره. نه، ولی محمد و علی اگر از خود عبد الصمد نکنن عبد الصمد ثقه نیست. اگه این سند باشه محمد و علی ابن عبد الصمد عن ابیهما، چون عبد الصمد ثقه نیست، توثیق نداره، این مشکل دار میشه روایت و تضعیفش اینه. چی میفهمید؟ نه اشکالی نداره، بوده. بله چیز عجیب نمید، چیز عجیب نمید. بسیار خوب. اما در جواب این مسئله، در جواب این مسئله میگن که مطمئنن قطب راوندی از محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد نقل کرده، نه در اینجا مکرر نقل کرده. پس شما اگر در اینجا اشکال دارید، در جاهای متعددی ایشون از خلاصه محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد نقل کرده، هم در کتاب قصص الانبیا این تکرار شده، هم در ترجمه راوندی گفتن از مشایخ او محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمدن، از مشایخ این گفتن. یعنی در این که محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد از مشایخ راوندیان، در این تردیدی وجود نداره. حالا ما باید این مسئله رو حل کنیم که چجوری. این مسئله رو بررسی کردن، گفتن اینا یه جد بزرگتری داشتن که علی ابن عبد الصمد بوده، بعد خلاصه اینا چند نفر هم اسم بودن، حفید و جد و اینها، و مشکل این نیست که اون اومده از پسر علی ابن عبد الصمد نقل کرده. پس اصل مسئله قطعی است که این از مشایخ قطب الدین راوندی بوده، و باز بررسی که شده معلوم شده که بله اینا یه علی ابن عبد الصمدی است که جد اینها بوده، پدر عبد الصمد بوده، بعد خلاصه باز اون فرزندانی داشته، اینا تشابه اسمی سبب شده که این اختلاف به وجود بیاد و مشکلی در مسئله نیست و از این جهت هم سند با مشکل مواجه نیست. من تقریبا دارم گزارش میگم، ها شما بخواد تتبع و تحقیق بکنید باید بیشتر برید تحقیق کنید. اولیشون سوال کرد بله برادران اون بودن. بسیار خوب. اما اشکال چهارمی که به سند این روایت شده جناب آقای ابوالبرکاته. نه نیست، جناب آقای ابوالبرکات ان ابوالبرکات علی ابن الحسین. میگن این آقای ابل برکات هم فقط خود صاحب وسایلشون رو توثیق کرده، هیچ کس دیگه این رو توثیق نکرده، ابل برکات رو. و با توجه به فاصله زمانی که صاحب وسایل با این آقا داشته، توثیق صاحب وسایل میشه توثیق حدسی، و توثیق حدسی هم میشه بی اعتبار. پس به هر حال این آقا در حقیقت فقط به وسیله صاحب وسایل توثیق شده و توثیقاتشون هم توثیقات حدسیه. ناکالید اینجا دو تا نگاه وجود داره، یه نگاه مرحوم آقای خویی. آقای خویی کلن اونهایی که با فاصله زمانی از یک راوی رو توثیق میکنن، ایشون فهمن تقویت میشه که این توثیقات حدسیست و بیعتباره. مثلا یادتونه که آقای خویی به توثیقات علامه اعتنا نمیکنه، میگه علامه با فاصله زمانی که از رباط داشته داره حدس میزنه ثقه است، و چون توثیقات علامه توثیقات حدسیست، به خاطر این ایشون اعتماد نمیکنه. البته آقای خویی از قدیم یادم میاد در توثیقات علامه، یعنی حدسی بودن توثیقات علامه، ایشون به دو نکته اشاره میکنه. یکی فاصله زمانی است که بین علامه و این ربات وجود داره، میگه خب علامه با این فاصله زمانی از کجا میگه فلانی ثقه بوده یا ثقه نبوده، الا اینکه یه قرائنی رو تجمیع کرده بعد حد زده که ثقه است. و ما گفتیم در توثیقات توثیق باید حسی باشه، یعنی نقل از خلاصه راوی باشه که این آقا ثقه است تا به این توثیق اعتماد کن. نکته دیگه هم آقای خویی میفهمن علامه مبنایی داره که تقویت میکنه که اصلا حدسن میگه ثقه است، مبنای اصالت العداله علامه. یعنی این دو نکته سبب میشه که آقای خویی به توثیقات علامه اعتنا نمیکنه، ولی یکیش فاصله زمانی است. خب حالا صاحب وسایل با فاصله زمانی که از جناب آقای ابل برکات داشته، ایشون از کجا میگه این آقا ثقه است؟ پس توثیق ایشون با توجه به فاصله زمانی، این توثیق علل قاعده توثیق حدسی است. این کبرا را ما در علم رجال مطرح کردیم دیگه، توثیقات حدسی بی اعتباره، توثیق باید چی باشه؟ باید توثیق حسی باشه. این تقریبا اشکال دیگه ایست که به این نکته شد. حالا عده‌ای معتقدن که اصل در توثیقات حسی بودنه، یعنی فرض میکنیم که هر وقت میگه کسی فلانی ثقه است، چون همه این کبرا رو قبول داشتن که توثیق باید حسی باشه، یعنی من دارم عن حسن میگم این ثقه است. خب شما که فاصله زمانی داری چجوری میگه عن حسنی آقا ثقه است؟ یعنی من از قدمای خودمون همینطور شنیدم که ثقه است دیگه، سینه به سینه نقل شده که فلانی ثقه است. به هر حال تمام مدارکی که ما برای توثیق، یعنی علمای ما داشتن برای توثیق، اینطوری نیست که در اختیار ما قرار گرفته، چه بسا کتبی داشتن، چه بسا مشافهتن استاد از استاد، همینطور شاگرد از استاد شنیده که فلانی ثقه است و این نقله، نه حدس و استنباط و رأیه. خواستم بگم یه روکرد مثل مرحوم آقای خویی، یه روکردم اینه که اصل رو در توثیقات بر حسی بودن میگذارن، میگن به هر حال چون این قاعده معلومه که توثیق باید حسی باشه، پس هر کس میاد یه کسی رو توثیق میکنه، یعنی دارم من حسن توثیق میکنم، باید شاهدی بر حدسی بودن بیارید. صرف فاصله زمانی نمیتونه شاهد حدسی بودن باشه، چه بسا منابعی در اختیار اینها بوده که در اختیار ما نیست، چه بسا مشافهتن از اساتید خودشون وثاقت رو شنیدن. الان ممکنه که ما یه اطلاعاتی نسبت به احوال و علماء مازین خودمون داشته باشیم، در کتبی هم نیست، میگن بله آی فلانی گفتن که فلانی ثقه است، آی فلانی از کجا گفتن؟ استادشون گفتن فلانی خیلی آدم جلیل القدر و قابل اعتمادی بوده. همینطور یه چیزایی رو ما سینه به سینه شنیدیم داریم نقل میکنیم، و دقیقا مستند به یک کتاب خاصی هم نیست، و چه بسا مثلا مثل صاحب وسایل هم از اساتیدشون اینو شنیده باشن. پس یه رویکرد اینه که به هر حال ما با فاصله زمانی نمیتونیم اعتماد کنیم به توثیقات افراد. هر کس با فاصله زمانی کسی رو توثیق میکنه توثیقاتش بی اعتباره. علامه و هر کس در ردیف علامه است کلن توثیقاتشون بی اعتباره چون فاصله دارن. یه رویکرد اینه که نه اصل در توثیق بر حسی بودنه الا اینکه قرینه بر حدسی بیارید. پس هر کس توثیق کرده به هر حال توثیقات اون در حقیقت خب این یه جوابی که دادند و از توثیق صاحب وسائل دفاع کردند و گفتن که به هر حال ایشون اگه توثیق کرده قاعدتا یه مدرکی برای توثیق داشته، صرف احتمال حدسی بودن کفایت نمیکنه که توثیق ایشون رو بی اعتبار بکنیم. غیر صاحب وسائل هم توثیق نکردن. در کتاب ریاض العلماء اومده در ارتباط با آقای ابوالبرکات، حدثنا الامام الزاهد ابوالبرکات، یعنی تعریفی که یه چیزی فراتر از توثیقه، یعنی مدح عادی نیست. الامام الزاهد ابوالبرکات، یعنی میخوام بگم که ایشون هم صاحب وسائل متفرد نیست دیگه. گویا این شخصیت به وساقت معروف بوده، این از اجلایی بوده، از بزرگانی بوده که دیگه در قابل اعتماد بودن و موثق بودنش تردیدی درش وجود نداشته. از این جهتم خلاصه این اشکال تمامی نیست. بقیه سلسله سندم که میشناسید دیگه، بقیهش هم که خوبه و درسته. ما مشکلمون در همین محمد و علی بود و ابوالبرکات بود و ابی جعفر بابوی و سعد بن عبدالله و ایوب بن نوح و محمد بن ابی عمیر و عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال الصادق علیه السلام. پس ما اصل این کتاب رو که درست کردیم، طریق صاحب وسائل رو که درست کردیم، محمد و علی رو هم که درست کردیم، ابوالبرکات هم که درست شد، دیگه این سند شد سند درست حسابی. اشکالاتش که حل شد، پس گفتن این سند میشه قابل اعتماد و همین وجوهی که عرض کردیم. بله همونه، با توجه به طبقش همونه. بسیار خوب، این در ارتباط با سند روایت که عده‌ای از آقایون با این سعی بلیغی که عرض کردیم مشکلاتش رو حل کردن. نکنید ها طریق سن ما حقیقتا با توجه به اصالت الوثاقی خودمون سهلگیریم، ولی اون طریق صاحب وسائل نه، قابل تردیده. یعنی تقریبا هم اون قابل تردیده هم توثیق صاحب وسائل. یعنی اگر ما اصالت الوثاقی نبودیم به این نکته ای که در توثیق گفتن اعتماد نمی کردیم. یادتون باشه حرف آقای خویی رو در توثیقات مثل علامه پسندیدیم و گفتیم که مثل توثیقات علامه به نظر میاد حدسی حسی نیست، ولی چون دیگه خب سهل گیری کردیم دیگه اینجا هم خیلی سخت نمی گیریم، ولی در دو قسمت این شدیداً تردید داریم. بسیار خوب، این در ارتباط با سند. اما دلالت روایت، در ارتباط با دلالت روایت عرض کردیم که خب روایت حدیثان مختلفان بود، این خوبه. فعرضوه ما علی کتاب الله. خب اما حضرت فرمودن فما وافق کتاب الله فخذوه، اونی که موافقه با قرآن بود اخذ کنید. پس شرط حجیت و ترجیح موافقت با کتاب الله. البته گفتن و ما خالف کتاب الله فردو، اونی که مخالف با قرآن اونو رد کنید. اینجا یه سؤالی که موافق بودن و مخالف بودن دو معیاره یا یک معیار؟ یه سؤاله در فقه الحدیث. یعنی ما باید مثلا روایت الف موافق باشد و روایت ب مخالف باشد؟ نمیتونه روایت الف موافق باشد و روایت به مخالف نباشد؟ یا روایت به مخالف باشد و روایت الف موافق نباشد. آیا در ترجیح لازمه که دو روایت متعارض یکیش موافق باشه و دیگریش مخالف، یا میتونه یکیش موافق باشه و یا یکیش مخالف باشه؟ خب اولا تصور داره که دو تا روایت متعارض باشن، یکی موافق باشه و دیگری مخالف نباشه. تصور داره، تکرار دارم میکنم، دو تا روایت متعارض داشته باشیم، روایت الف موافق باشد اما روایت ب مخالف نباشد. و یا اگر ما فرض کردیم تعارض بین روایت را، اگه الف موافق بود خب حتما به مخالفه دیگه، چون تعارض دارن دیگه. برزن میرسید؟ ما فرض کردیم دو روایت متعارض داریم، خب این دو تا روایت متعارض اگه الف موافق با قرآن باشه، لا محاله به مخالف با قرآن باشه، اگه مخالف نیست که متعارض نیست. یا به عکس اگه یکی از اینا مخالف با قرآنه و اینا متعارضن، حتما یکی دیگه موافق با قرآنه. این سوال بود دیگه، یعنی اصلا تصویر داره که یکی از دو روایت متعارض موافق با قرآن باشه و دیگری مخالف با قرآن نباشه؟ چون اگر تصویر داشته باشه، نتیجه اینه که موافق با قرآن رو میشه اخذ کرد، ولی اون یکی دیگه چون مخالف با قرآن نیست، اون رو نمیشه رد کرد. نمیشه رد کرد، خب پس باید چه کار کرد؟ ما در روایت این متعارضین یکی رو عکس کردیم، میان اون رو نمیشه رد کرد. خب نمیشه رد کرد، در ارتباط با اون سکوت میکنیم، توقف میکنیم. ولی نهایتا اینه که اگر ما ترجیح به موافقت با کتاب رو در اینجا پذیرفتیم، این وجه ترجیح میشه. حالا اون روایت دیگه رو ولو در برابرش سکوت کردیم، رد نکردیم، چون حضرت فرمودن مخالف با قرآن رو رد کنید. حالا رد کنید به معنای فردوه، یعنی رد به ما کنید که میشه همون سکوت. رد کنید یا فضربوها ارزل جداره، یعنی بذاریدش کنار، اصلا بگید این غیر قابل استناده. پس ممکنه این رد یعنی رد به ما کنید، ممکنه رد کنید یعنی اصلا بگید اینا درست نیست، این روایت انکار کنید و اونو در حقیقت به عنوان یک روایت بی اعتبار شناسایی کنید. خب پس عرض کردم یک سوال در فقه الحدیث اینه که موافقت و مخالفت هر دو باید باشی یا یکی از اینها اگر بود کافیه، و آیا در تعارض روایتین ما میتونیم فرض کنیم یکی موافقه و دیگری نه موافقه نه مخالف، در حالی که متعارضن یا متعارض نیستن؟ این سوال اولی است که در فقه الحدیث وجود داره. سوال دومم بحث اخبار عامه است، فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. خب حالا اگر شما یه روایتی رو پیدا کردید که نه موافق قرآن نه مخالف قرآن، این چه روایتی میتونه باشه که نه موافق نه مخالف قرآن؟ اون روایتی که به یه مضمونی پرداخته که اصلا در قرآن وجود نداره، که این نه موافق قرآن نه مخالف قرآن، مضمونی که در قرآن نیست. یکی میگه فرض کنیم شما، از شما برسن نماز جمعه وجوبش در قرآن اومده یا نیومده، چی میگید؟ ها پس اومده میخوان بگید ها؟ فس او الى ذکر الله که نماز ظهر شاید باشه، نوز ازانو دیل سلات من یوم الجمعه، یعنی نماز ظهر روز جمعه. ولی نماز جمعه چی؟ ازانو دیل سلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله. بسیار میگن خواهی نماز ظهره، چرا خصوص ظهر روز جمعه رو ذکر کردن؟ پس این نماز جمعه است، پس به هر حال نماز جمعه واجب شده در خیر انشاءالله. خب پس اللهم صل علی محمد و آله.